که مقدار بتونه خودش رو سر پا نگه داره.
الان مگه مثلا تخم مرغ کیلویی نیست؟
بله.
بچه مثلا هر چون میریم مثلا یه شونه مثلا حساب کتابی نداره، مثلا بگن آقا یک کیلو تخم مرغ فلان، مثلا اصلا وزنش نمیکنن. حالا بسته بندی و بسته جداست.
شونه موقعی که یه کارتون میبرن در مورد مرغی توی تحویل میدن، شونه 12 کیلو، یه کارتون 12 کیلو که تحویل میدن 6 تا شونه 2 کیلویی داره. اون 6 تا شونه 2 کیلویی دیگه 75000 تومانه که 150000 تومان ممکنه، مثلا 130000 تومان بخره 160000 تومان میفروشه اون تخم مرغ.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای کاشانی. انشالله که این مشکلاتی باشد. که گفتین هرچی سریعتر رفع بشه که حالا شما دغدغتون کمتر بشه.
سپاسگزارم. شب همگی بخیر.
شب شما بخیر. خداحافظ. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران. رسیدیم به ساعت 20:30 و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه علمی نو رو بشنوید که میپردازه به موضوع گمرک دیجیتال.
ببینید گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
علمینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، کاری از گروه دانش و اقتصاد، برنامه علمینو. خیلی خیلی به برنامه علمینو خوش اومدید. برنامه علمینو تلاش میکنه تا در گفتگو با کارشناسان، متخصصان، دست‌اندرکاران، کارآفرینان و محققان جدیدترین موضوعات روز علمی رو تقدیم شما کنه. شما هم اگر هر موضوعی مد نظرتون هست، موضوع علمی که دوست دارید در این برنامه مطرح بشه، کافیه که اون موضوع رو برای ما به 30,035 پیامک کنید و در ابتداش بنویسید علمینو. شک نداشته باشید که یکی از برنامه های ما همراه با یکی از کارشناسان حرفه‌ای مخصوص همون موضوع خواهد بود. ما در این برنامه قصد داریم به موضوع مهم گمرک بپردازیم. گمرک رو همه میشناسیم، به هر حال یکی از درگاه‌های مهم برای توسعه کسب و کارهایی در دنیا مطرح میشه. برای هر کشور گمرک اون کشور به عنوان دروازه کارگشا خواهد بود. اما بحث مهمتر ما گمرک‌های هوشمنده، چگونه از فرصت‌های فناورانه برای ایجاد گمرکی امن‌تر، سریع‌تر، پایدارتر و هماهنگ‌تر استفاده بشه. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم و بعد مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
سال هاست که تصویری ثابت از گمرک در ذهن بسیاری از ما نقش بسته. صفهای طولانی کامیون ها، کاغذبازی بی پایان و مهرهای متعدد. اما دنیای امروز با فناوری های نوین این تصویر را تغییر می دهد. گمرک دیجیتال با بهره‌گیری از سامانه های آنلاین، بلاکچین، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، فرایند ترخیص کالا را از روزها به ساعات یا حتی دقیقه ها کاهش داده است. این تحول نه تنها سرعت تجارت را افزایش داده، بلکه شفافیت، امنیت و رقابت پذیری کشورها را به شکل چشمگیری بهبود بخشیده است. در این برنامه می‌خواهیم بررسی کنیم که گمرک دیجیتال چگونه پایان صف‌های طولانی را رقم می‌زند و آغاز تجارت هوشمند را ممکن می‌سازد.
بله، بحث هوشمندسازی در مقوله گمرک، موضوعی که بسیار این روزها شرکت‌ها و کشورهای پیشرو در دنیا بهش توجه دارند. گفتگو می‌کنیم در این زمینه با آقای سید علی حسینی، رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل و لوجستیک اتاق بازرگانی ایران که ایشون کارشناس و فعال حوزه لوجستیک و زنجیره تامین هستند. آقای حسینی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتم،
ممنونم. آقا، گمرک دیجیتال اصلا چیه؟ چه تفاوتی با گمرک سنتی داره؟
ببینید، همونجور که توی مقدمه همکارتون توضیح دادن، ببینید گمرک سنتی که خب مشخصه دیگه، یعنی یک تعدادی از مراحلی که به صورت دستی داره انجام میشه، به صورت سنتی داره انجام میشه، در هر مرحله‌ای افراد مهرا و اون یادداشت‌ها انجام میشد و خیلی زمان بر بود و خیلی جاها هم واقعا مشکلات زیادی رو ایجاد میکرد. با توجه به توسعه اقتصادی کشور و بالا رفتن رشد اقتصادی، عملا دیگه اون گمرک با اون شرایط و با اون امکانات در حقیقت میشه گفتش که دیگه راهی نداشت، یعنی واقعا به یک بن‌بستی رسیده بود. نهایتا خب از دهه 80 و ابتدای دهه 90 وزارت امور اقتصاد دارایی و گمرک ایران به این نتیجه رسیدن که ما میبایستی گمرک رو در بستر الکترونیک داشته باشیم.
بله.
ابتدا هم خب یه فرایندی رو به عنوان آسیکودا در کشور وارد کرده بودن که از طریق سازمان جهانی گمرک وارد شده بود و این اظهارنامه ها رفت در قالب آسیکودا. حالا یه مقدار خود اظهارنامه الکترونیکی بود ولی عملیاتش به صورت دستی انجام شد.
بله.
نهایتا با همکاری که گمرک ایران و دانشگاه تهران داشتن، از ابتدای سال 91 تا 92 در حقیقت این سامانه جدید گمرکی
راه اندازی
شد و وارد در حقیقت ادبیات تجارت خارجی کشور شد. همجورم که فرمودید، گمرک دروازه‌بان اقتصادی هر کشوری هست و در هر کشوری گمرکات بر اساس شرایط میتونن امکانات و قدرت بیشتر یا کمتری داشته باشه. در ایران به هر صورت گمرک از نظر درآمدی بعد از نفت و مالیات سومین منبع درآمد دولت.
عجب.
بله، و این به هر صورت نشون میده که گمرکات میتونن بخشی رو داشته باشن و کنترل هایی داشته باشن که دولت بتونه این درآمدش رو کنترل کنه. نهایتاً این پروسه در سال 92 شروع شد به عنوان پروژه گمرک الکترونیک و پنجره واحد فرامرزی افتتاح شد. ابتدا هم قصد بر این بود که گمرک بتونه فراینده خودش رو الکترونیکی بکنه و 27 تا سازمانی که با گمرک در ارتباط هستن، سازمان دولتی که با گمرک در ارتباط هستن، هم اینها در بستر این فعالیت بیان و شروع به کار بکنن، که این خب خیلی طول کشید. یعنی از سال 92 تا همین الان که ما داریم با شما 1404 که داریم با شما صحبت میکنیم، این پروژه طول کشیده و به هر صورت در طول سالهای متمادی علارغم مقاومت‌هایی که در بستر اداری کشور و بوروکراسی کشور انجام میشد و واقعا خیلی سازمان‌ها نمیخواستن عملا بیان و در این بستر فعالیت بکنن و نمیخواستن سیستمشون الکترونیکی بکنن، دوست داشتن به همون سیستم دستی کار رو پیش ببرن، که به هر صورت با مقاومت‌های زیادی گمرک روبرو بود که بتونه این فعالیت رو بتونه در بستر این سازمان و در بستر این پنجره واحد فرامرزی، تجارت فرامرزی پیاده بکنه. و میشه گفتش که حالا مثلا از دو سه سال گذشته تا حد زیادی تقریبا اکثر سازمان‌ها، یا شاید بگیم تمام سازمان‌ها وارد این مقوله شدن و میشه گفتش که الان ما خیلی تقریبا تمام فرایندهای دادن مجوز رو به به صورت الکترونیکی داریم در گمرک داریم، ولی مسئله‌ای که وجود داره به دلیل مشکلاتی که ما در بستر اینترنت کشور داریم و در بستر مخابرات کشور داریم و مسئله بعدی که وجود داره همساز نبودن سامانه‌های الکترونیکی سازمان‌ها با سامانه گمرک از طریق به خاطر مشکلات فنی و برنامه نویسی، عملاً می‌بینیم که در خیلی از موارد اختلال وجود میاد و گمرک اینجا سامانش خوب نمیتونه کار بکنه و شما میبینید که داد مشتری ها و از شرکت ها بالاست که آقا ما میخوایم بریم یه کاری رو در سامانه گمرک انجام بدیم و سامانه قطعه، سیستم قطعه، جواب نمیده. مثلا یه وقت یه روز میگن سامانه امور مالیاتی قطعه، یه روز میگن سامانه ثبت سفارش قطعه، یه روز میگن سامانه جامعه تجارت قطعه، یه روز میگن نمیدونم سامانه بانک مرکزی قطعه. و این قطعی های سیستم و سیستمی که سازمان ها دارن و همچنان هم ادامه داره، عملا ما رو نگذاشته که به اون تجارت کامل الکترونیک برسیم. مضاف بر این که تقریبا از سال 99 به بعد این اتفاق در کشور افتاد که دولت این برنامه رو داره که به جای سامانه تجارت فرامرزی سامانه جامعه تجارت رو جایگزینی مسئله بکنه. یعنی هنوز ما اون سامانه تجارت فرامرزیمون کامل نشده، هنوز در حد پروژه است و این پروژه تمام نشده. دوباره اومدیم یه سامانه جدید رو تعریف کردیم که این سامانه بیاد. تداخل این دو تا سامانه باعث شده که مشکلات زیاد عدیده‌ای به وجود بیاد و ما نتونیم اون شیرینی گمرک الکترونیک رو و تجارت الکترونیک رو داشته باشیم.
چنین اتفاق افتاد، یعنی تغییر دولت ها
ببینید تغییر دولت ها،
تغییر ابزارها، تغییر فناوری،
تغییر ابزارها و تغییر در حقیقت سیاست ها و اینکه ما مرتب دنبال این هستیم که هی کنترل ها رو بالا ببریم. یعنی مثلا فرض کنید وزارت سمت اومد گفت آقا من سامانه جامعه تجارت رو بیارم که بتونم همه رو کنترل کنم. بعد خود سامانه جامعه تجارت مشکلات زیادی در زمینه نرم افزاری داشت، خود سامانه اصلا مشکل داشت، در بعضی جاها مشکلی ایجاد میکرد. اون فرایندی که از سامانه اینا میخواستن، اون فرایند رو عملا در مرحله اجرا نتونستن پیاده بکنن. تداخل این سامانه با سامانه جامعه تجارت فرامرزی گمرک، اینها که هنوز هم ادامه داره، متاسفانه نشد که این اتفاق بیفته. بر این باورم که در بعضی از مقاطع ورود و هک سیستم های سامانه‌ای ما هم بی تأثیر توی مسئله نبوده. قطعی اینترنت بین المللی، قطعی اینترنت ملی و الان هم حالا با این قطعی که ما تو سیستم برقمون داریم یه مقدار زیادی به هر صورت تأثیر گذاشته روی این مسئله و ما میگم اون شیرینی که دنبال مسئله بودیم هنوز نتونستیم از گمرک الکترونیک و در حقیقت سامانه های تجارت الکترونیکی کشورمون داشته باشیم و هنوز یه بخش از بحث گمرکی ما داره به صورت دستی و یا نیمه دستی یا نیمه دستی نیمه الکترونیک داره اجرا میشه.
بسیار خوب، حالا ایشالا که این اتفاقات و زیر ساخت ها مهیا بشه یه مقدار از این جنبه هاش فاصله بگیریم، بریم جنبه های علمیش رو ببینیم. یعنی فرض بکنیم حالا کشورهای پیش رو در حوزه گمرک و به خصوص گمرک دیجیتال یا گمرک هوشمند چه کارهایی میکنن، یا اساسا گمرک دیجیتال چیه؟ امنیت اطلاعات رو بالا میبره، مثلا از همون بحث اینترنت اشیا و بلاکچین استفاده میشه، ای آی یا هوش مصنوعی کجای کار قرار میگیره. یه مقدار باز از شما مستاقی این رو مثلا بگیم اگر فرض بکنید ای آی مستقر بشه این اتفاق میفته، اینو تو این مثلا 10 دقیقه راجع به این موضوع صحبت.
ببینید در همین سامانه جامعه تجارت فرامرزی این دیده شده بود، مثلا فرض کنید سلکتیویتی که مثلا مسیریابی گمرک هستش و ریسک پذیری گمرک روی این مسئله میتونه داشته باشه. خب از سال چند سالی که الان در گمرک داره اتفاق میفته که حالا ما مثلا انتقاداتی داریم روی این بحث مسیریابی، این که میتونه این مسیریابی یه مقداری از همین هوش مصنوعی و اینترنت اشیا هم استفاده بکنه.
مسیریابی در گمرک یعنی چی؟ یعنی کالاها مسیرشون مشخصه،
مثلا کالاها بر اساس نوع کالا، نوع کشور وارد کننده، نوع در حقیقت صاحب کالا، تولیدی بودن، تجاری بودن نوع نحوه ورود کالا، این میتونه
نمونه کوچیکش رو مثلا ما تو پست برای خودمون داریم میبینیم که به ما مثلا محموله رو داره ردیابی میکنه بله، کجاست بله، ولی خب اون در عمق بزرگتر بله، در بحث گمرک بله، و بینون
بحثش جداست اون بله. مثلا میتونه پست هم داشته باشه، ولی این چیزی که الان وجود داره اینه که به طور مثال فرض کنید یه شرکتی داره مثلا واردات مواد اولیه داره انجام میده بله. این شرکت وقتی داره به طور مداوم مواد اولیه انجام میده، از یک مبدا میاد به یک مقصدی میره، گمرک به مرور زمان وقتی که این داره بررسی میشه تو سلکتیویتی که اینه دیگه مثلا میذاره در مسیر زرد یا مسیر سبز که خب این خیلی کمک میکنه که این فرایند کار جلوتر بیفته، ولی اینجا به طور ایجابی شما گمرک مجبوره که از یه سری سازمان‌های این وسط در حقیقت این تاییدیه‌هایی رو داشته باشه. مثلا فرض کنید از سازمان ملی استاندارد باید تاییدیه بگیره برای نوع این کالا یا مثلا استاندارد اجباری که این اتفاق میفته، بعد وقتی که میره در حقیقت ارجاع میشه به مسیر استاندارد، علارغم میگه این کالا مسیرش سبزه ولی تو استاندارد باید این مثلا 6 روز 7 روز 8 روز طول بکشه که استاندارد اینو تایید بکنه بفرسته بیاد
بله.
تو استاندارد این تعریف نشده، مثلا استاندارد باید بیاد یه مقدار خودشو به روزتر بکنه، یعنی اون ریسک پذیری رو استاندارد هم باید بیاد انجام بده که متاسفانه نشده. یا مثلا شما اینو در سازمان مثلا فرض کنید که بهداشت میبینید که بهداشت تونسته این کار انجام بده ولی مثلا خیلی مثلا خودش سامانه جداگانه داره که اومده اونو شما میتونید در عرض یک روز این کار انجام بدید، در عرض یک ساعت این کار انجام بدید، ولی استاندارد این کار هنوز نکرده، استاندارد میتونه این کار رو افزایش بده. ولی چیزی که در قانون هست اینه که ما از گمرک میخواییم که به ما بگه که این کالا چند روز زمان میبره که بیاد بیرون. کالا زمانی از گمرک خارج میشه که اون در حقیقت مجوزها و تاییدیه نهاییش اتفاق افتاده باشه. اینه که ما دنبال این مسئله هستیم که این اتفاقات بیفته و شما در دفتر کارتون همونجور که تو پست نشستید و کالاتون در طریق پست داره انجام میشه، در دفتر کارتون اتفاق بیفته. ولی الان شما اگر بخواد این کار رو انجام بدید و این کارهای بارگیری رو بخواد انجام بدید، همه این کارها در یک بخشای دوباره باید توسط اشخاص انجام میشه، یعنی سیستم تا یه جاییه بعد دوباره اشخاص دوباره وارد میشن، دوباره درب خروج گمرک که بخواد اینو کنترل کنه دوباره اشخاص باید بیان، درب خروج دوباره بیاد چک بشه، دوباره باید بارشماری بشه، دوباره باید بره برای مثلا فرض کنید ایکس ری انجام بشه، که این به نظر من میتونه درصد ریسک پذیری رو بالا ببره. اینجا در حقیقت حضور سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی، مثل ستاد مرز و کاشا و کالا ارز، اینها میتونه به گمرک کمک بکنه که اونها هم بیان وارد این ریسک پذیری بشن. یعنی واقعا این مسیر که وقتی اتفاق میفته، وقتی مسیر سبزه، سبزه دیگه تا انتها سبزه، این یه مسئله. مسئله بعدی این که ما زنجیرهای بعدی رو هم باید تعریف بکنیم
بله.
یعنی وقتی که کالایی داره از گمرک خارج میشه و میره به یک انباری، اون انبار هم بتونیم تحت کنترل داشته باشیم. یعنی کالا وقتی که از گمرک خارج میشه وارد اون انبار میشه، اون انبار تحت کنترل باشه، حالا یا انبار مربوط به اون شرکته یا انبار
سال من همین بود بله. خود گمرک باشه یا انبار شرکت، آیا گمرک مثلا مجازه که انبار اون شرکت رو هم مثلا یه جور نظارت بکنه؟
ببینید بله، گمرک میتونه انبارهای تحت کلید داشته باشه. کالا وقتی که وارد ورود به گمرک میخوره، این کالا دیگه در گمرک معطل نشه، ترانزیت بشه و به اون در حقیقت انبار تحت کلید وارد بشه، دیگه اینجا انبارداری هم بهش تعلق نمیگیره، کالا هم در اون شرایطی که اون صاحب کالا میتونه داشته باشه باشه. الان گمرک داره این کار انجام میده، یعنی گمرک داره این فرایند انجام میده، ولی خب با توجه به امکانات و مشکلاتی که داره و کمبود پرسنل و نظارتی که میتونه برای انبار داشته باشه، خب اینم داره سخته که این کارو بتونن انجام بدن. این اتفاق الان در کشورهای پیشرفته خارجی داره اتفاق میفته، حتی در کشورهای همسایه ما هم مثل ترکیه، مثل امارات، اینا داره اتفاق میفته. یعنی کالا گمرک محل عبور کالاست، نه محل ایستایی کالا.
آفرین.
ما دنبال این مسئله هستیم که گمرک محل عبور کالا باشه، کالا بیاد از طریق همون شرکت‌های لوجستیکی که ما مد نظرمون هست بیان وارد بشن، این کالاها رو از ابتدا در دستشون داشته باشن و بتونن تا انتها ببرن و تحویل اون کالای صاحب کالای نهایی بدن که اون نهایتا حالا یا در بازار به صورت کالای ساخته شده استفاده بشه، یا اینکه به عنوان مواد اولیه در فرایند تولید اون شرکت قابل استفاده بشه. یعنی این فرایند رو بتونن این شرکت‌های لوجستیک مدیریت بکنن، یعنی زنجیره رو مدیریت بکنن و گمرک هم به جای اینکه با مثلا فرض کنید 20,000 تا 50,000 تا مشتری در ارتباط باشه، مثلا با 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا شرکت لوجستیک در ارتباط باشه، این شرکت‌ها این کار رو انجام بدن، کمان که در کشور دیگه این کار اتفاق داره
میفته. ولی متشکرم از شما. اینا مزایایی بود که آقای حسینی راجع به همین بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فناورانه در حوزه گمرک برای ما گفتند. اگر بخوایم بریم تو بحثایی که حالا مثلا فرض بکنید هوش مصنوعی چیکار میکنه چیکار نمیکنه، ولی نتایجش که الان آقای حسینی گفتن به نظرم خیلی جذابتر بود و شاید بیشتر میطلبه نهادهای تصمیم گیرنده که دقت بکنن و این رو بیشتر در حوزه‌شون استفاده بکنن. تشکر میکنم از شمای حسینی،
خواهش
حضورتون. سید علی حسینی، رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل و لوجستیک اتاق بازرگانی ایران که ما رو همراهی کردن و در رابطه با بحث همین لوجستیک، گمرک و مواردی از این دست که به شکل هوشمند باید انجام بشه توضیح دادن. متشکرم از شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. بازم هر نقطه نظری که بود و میتونید بشنوید. آقا ممنونم از شما.
خواهش میکنم. سلامت باشید. ممنون از فرصتی که در اختیارم
گذاشتید. متشکرم و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف مهری معیدی، هماهنگی طناز صدیفی، صدا بردار علی جهانی تهیه کننده و من کیوان نقره کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو، خدا نگهدار.
بله، علمی نو رو شنیدید که به گمرک دیجیتال پرداخت. از قلب ایران به شما سلام میکنیم.
Yeah. شیرا خون شهیدان با ربز ایمان چندین کیش و اصالت بنیاد میهن من هر قوم و هر نژادی در ریشه و تن من از قلب ایران 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 سلام از قلب ایران 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 سلام از قلب ایران 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 سلام از قلب ایران
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 20:55 دقیقه است. ما در این نوبت کاری با روی موج گفتگو همراه شما ایزان هستیم تا ساعت 22. سامانه پیامکی ما هم 30,000-35 هست. خیلی خوشحال میشیم که از طریق این سامانه پیامکی همراه ما باشید. اگه سوالی هم دارید سوالات خودتون رو مطرح کنید. خب الان مهمان داریم، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمد قائد امینی، کارشناس حوزه پولی و بانکی. جناب آقای قائد امینی عزیز سلام، درود بر شما.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای احمدی، مدیر محترم برنامه و همه شنوندگان محترم برنامه.
آقای امینی عزیز، طی هفته اخیر به دلیل حالا طرح مسائل مربوط به مکانیسم معاشه نوعی نگرانی و ترس و دلهوره در بازار شکل گرفت. این وضعیتش آیا واقعا یک حبابه؟ ولی در هر صورت ما همیشه صحبت از حباب میکنیم، ولی قیمته بالاخره ارزه نوسانات خودش رو داره.
بله، عرض کنم خدمتون در رابطه با کلن شوک‌های بازار ارز، شاید بشه دو دسته کلی برای منشأ شوک‌های حوزه ارز مطرح کرد. یک دسته از شوک‌ها مربوط میشن به شوک‌های تجاری ما، یعنی شوک‌هایی که مربوط به تجارت واقعی ما هست. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا زمان کرونا صادرات ما کلن کاهش پیدا میکنه، ارز کمتری به کشور میاد و نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، یا یک زمانهایی ما نفت کمتری میتونیم بفروشیم، یا پولی که به واسطه فروش نفت داریم رو به واسطه تحریم نمیتونیم برگردونیم و به همین دلیل یک شوکی در نرخ ارز ایجاد میشه. دست دوم شوک ها مربوط میشن به عوامل انتظاری حوزه ارز، که وقتی عوامل اقتصادی انتظار این رو دارن که نرخ ارز افزایش پیدا کنه، طبق یک سازوکارهایی که در قسمت بعد توضیح میدم خدمتتون،
بله،
و نرخ ارز یک جهشی در اون ایجاد میشه. اما آیا حالا این قسمت سیاست‌گذار میتونه کاری انجام بده یا نه؟
بله،
اینجا باید گفت هم بله هم خیر. خیر از این باب که ما وقتی شوک‌های یعنی همه جای دنیا همینجوره، وقتی شوک‌های سیاسی توی اقتصاد زیاد میشن، نمیدونم حالا شوک‌های سیاسی از جمله تحریم، جنگ و خبرهایی که میاد، بالاخره نرخ ارز یک جهشی رو به همراه داره. بعد کشورهای دیگه آرژانتین، ترکیه، اینها هم میتونیم چنین چیزی رو ببینیم. یعنی یک